محمد وعجل فرجه. خدای متعال به مجردین همسر خوب، به متأهلین پول، به بیعقلا عقل، به شما بچه ها هم انشالله یه نمره خوبی تو امتحانا عنایت کنه. صلوات دوم رو بلندتر بفرست. عجل فرجه. خدای متعال به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه ما بقی عمر ما رو در دوران ظهور امام زمانمون تقدیر کنه. صلوات سوم به محضر مبارک شهیده ولایت حضرت زهرا تقدیم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما بجاه محمد وآله الأطيبين. خدای متعال همون جوری که از مؤمنین خواسته بنده های خوبی باشن، از مؤمنین تقاضا کرده که نسبت به طاغوت کافر باشن، نسبت به طاغوت تمایلی نداشته باشن، نسبت به طاغوت دارای موضع باشن. به عبارت دیگه برای اینکه مؤمن مؤمن خوبی باشه باید طاغوت شناس باشه. یعنی اینکه مؤمنین همین که فقط اهل عبادت باشن، این اهل عبادت بودنشون برای خدا کفایت نمی کنه. خیلی از مؤمنین در عالم وجود دارن که خدا رو بندگی می کنن، اما خدا اونها رو بندگان خوبی نمی دونه. در زمره عباد خوب خدا به شمار نمی رن. و اتفاقاً یک ایراد بزرگ هم در همین یک ایراد خیلی بزرگ بذارید، خیلیشم خیلی خیلی بزرگ بگم که دیگه خیال راحت بشه، یه ایراد خیلی خیلی بزرگ هم توی اینجور آدمایی وجود داره که بندگی رو فقط عبادت میبینن، فقط نماز میبینن، فقط حج میبینن وجود داره، که اینها از لحاظ دینی در بعضی از حیطه‌های ادبیات دینی رشد نمیکنن. نماز خون خوبی میشه، قاری قرآن خوبی میشه، اما اون جایی که باید دشمن شناس باشه نمیتونه دشمن رو تشخیص بده. اتفاقا کربلا یک عده از لشکر سید و شهدا اینجوری بوده، یعنی آدمایی بودن که خوب نماز میخوندن، خوب قرآن میخوندن، اما نمیتونستن نه دشمن رو خوب تشخیص بدن نه وظیفه خودشون رو. لذا میبینید شب عاشورا ول کردن رفته. یک عده از سپاه پیغمبر در صدر اسلام اینجوری بودن، تا احد اومدن، اما تو میدان احد موقعی که جنگ میخواست شروع بشه ول کردن رفتن. اینا ایرادشون چی بود؟ ایرادشون این بود که بندگی و خوب بودن رو فقط نماز و روزه میدیدن، در حالی که بالاترین رکن سبک زندگی فاطمی و مهمترین پیغام زندگی حضرت زهرا و امیرالمومنین برای جامعه امروز ما، یعنی امروز 7/11/98، ببینید دارم به روز باتون صحبت میکنم، اگر سال قبل ازم سوال میکردید موضوع منبر یه چیز دیگه میگفتم، میگفتم نیاز جامعه امروزمون این موضوعه، اما امروز نیاز جامعه ما از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها دشمن شناسیه. متاسفانه ما در شناخت دشمن خوب عمل نمی کنیم. یکی از نکاتی که باید بهش دقت کنیم اینه: یک، دشمن شناسی. دو، راه‌های نفوذ دشمن. سه، میدانی که دشمن در او با ما دشمنی میکنه. چهار، راه‌های مقابله با دشمن. اگه قرار باشه به شما بگن امروز رفتید پا منبر چی گفتن، این دو جمله یادتون باشه: دشمن شناسی و دشمن ستیزی فاطمی. امشب یاد بگیریم حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی آیتم ها تو خانوادش وجود داشت که از لحاظ روانشناسی هر کدام از این آیتم هایی که در زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها بود کلید وصل یک زندگی تا آخر عمره. یعنی مشکلاتی که در کانون خانواده ها وجود داره با این نسخه های شفابخش میشه برطرفش کرد. اما چون سالهای قبل من به عناوین دیگه اشاره کردم، امسال فقط میخوام رو همین یه موضوع صحبت کنم که کمتر بهش توجه شده: دشمن شناسی. ببینید آیون، دشمن از لحاظ واژه تشکیل شده از، به قول معلمای کلاس اول اگه هستن خدا حفظشون کنه، اگر رحمت خدا رفتن خدا همشونو رحمت کنه، به روح گذشتگانشون و برای طول عمر حاضرینشون صلواتی بفرستید. یادتون قدیم میگفتن بخش کنید، من یادمه مثلا میگفتن آقا یه واژه رو بخش کنید، بعد اگه قرار بود بخش کنیم دشمن چند بخش میشد آیون؟ چند تا؟ دو بخش. دشمن، درست شد؟ چقدر خوب یاد گرفتم. دشمن دو بخشه. دش یعنی زد، احسنت. من یعنی من، یا دشمن یعنی ضد من، یعنی اون کسی که نمیخواد منافع روانی، منافع اجتماعی، منافع مادی من تامین بشه. کسی که ضد منه، ضد منافع منه، دشمن منه. درست شد؟ در روایات از وجود مبارک عقل کل عالم خلقت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و رجل فرجه، بیان شده که وجود مبارک سید المرسلین فرمودند ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه. عاقل ترین مردم کسیه که خدای خودشو بشناسه و اطاعت کنه. و عرف عدوه فعصاه، دشمن خودشو بشناسه با دشمن خودش مخالفت کنه. ببینید ملاک عاقل بودن چیه؟ دشمن شناسیه. ملاک عاقل بودن اینه دشمنتو بشناسی و با دشمن مخالفت کنی. یکی از مشکلات امروز جامعه ما که گاهن برای ما، مردم ما، شما عزیزانی که ایران بودید دیگه، ما شلوغ شد ما ایران نبودیم ولی شما همه ایران بودید، من شنیدم دیگه دوستان به ما پیام میدادن میگفتن آقا نیستی ببینی چی شده، گفتم چی شده، گفتن اصلا یه چیزی شده عجیب و غریب. خب چی باعث شد که امنیت مردم سلب شد؟ دو روز مردم از خونه نتونستن بیان بیرون. کی خط داد؟ ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فعصاه. عاقل کسیه که اگه دشمنش بهش گفت یه کاری انجام بده انجام نده. شما بچه کوچیک یه شکلات بگیر تو دستت، زایمون نکنن این بچه کوچیکا، بهش بگو بیا این شکلاتو بگیر، میاد یا نمیاد؟ کافیه بفهمه میخوای شکلاتو بدی بگیریش. چی میگه؟ میگه اه زرنگی نمیام. درست شد؟ بیا یه شکلاتو بگیر. بیا ببین؟ الان خیالش راحته. میدونه از روحانیت خطری متوجهش نیست. آفرین. تصدیقت کردید آقا؟ ولی اگه احساس خطر کنه، اگه احساس خطر کنه بهش بگی بیا، میگه نمیام. بچه کوچیکه اما میفهمه. تقسیمش کنن دیگه تمام شد. بله. همین عجیب یه روحانی یه شکلات در اومد علا برکت الله. بله. پس اینو دقت کنیم. اینو دقت کنیم که اگر احساس خطر کنه نمیاد. عاقل کسیه که مواضع منفعت و ضرر خودش رو بشناسه. و دشمن شناسی نشانه عقله. در عربی کلمه هم معنا میگن مترادف. کلمه هم معنای دشمن عدو. درست شد؟ شما به عبارتهای قرآن نگاه کنید. قرآن درباره دشمن شناسی چی میگه؟ میگه با دشمن چه کار کنید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. دشمن من و دشمن خودتون رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. با دشمن از در دوستی وارد نشید. لا تستسقرن عدوا و ان ضعف. کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه. میگه هیچ دشمن ضعیفی هم کوچیک فرضش نکن. دشمن دشمنه، چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه. پس ببینید چند تا نکته معلوم شد. یک، دشمن کیه؟ اونی که منافع ما رو بر نمیتابه. دوم، دشمن شناسی نشانه عقله. سوم، دشمن دشمنی میکنه تو هم با دشمن از در دوستی وارد نشو. خب حالا دشمن که دشمنی میکنه، دشمن در قرآن وقتی ما نگاه میکنیم یه جاهای مصداقی بیان شده، یه جاهای کلی. مثلا یه جاهای قرآن گفته حواستون به دشمناتون باشه. آیش کی بلده؟ آیش کی بلده؟ وعدو لهم احسن. میفرماد حواسا جمع. وعدوا لهم من استطعتم من قوة ورباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدو لكم. برید آماده بشید، هر چی میتونید مهمات جمع کنید، ابزار جنگی داشته باشید. اون موقعی که موشک نبود، ولی حالا مثلا موشک داشته باشید، همه چی داشته باشید. چرا؟ ترحبون به عدو الله وعدو لكم. برید قوی بشید، دشمن از شما خواب راحت نداشته باشه. الان آمریکا چی میگه؟ میگه چی؟ حرف آمریکا چیه؟ میگه که بیاد مذاکره کنیم رو موشکاتون. موشکای ما خط قرمز ماست. دین ما گفته داشته باشید. درست شد؟ خب بگذاریم دقت. امشب با هم دیگه خورده پیش بریم. من آخرش تطبیق میکنم که چرا این مسائلی که میگم به حضرت زهرا سلام الله علیها داره. ببینید قرآن یه جاهایی میگه دشمن. دیگه هم نمیگه کی. ترهبون به عدو الله. این عدو الله میخواد آل سعود باشه، میخواد آل یهود باشه، میخواد آمریکا باشه، هر کی میخواد باشه. اصلا میخواد دشمن داخلی باشه یا میخواد دشمن خارجی باشه. این قاعده کلیه. اما یه جاهای قرآن مصادیق دشمن رو بیان میکنه. میگه دشمن، میدونید دشمن کیه؟ شما 5 تا دشمن دارید. 5 تا دشمن دارید. مثلا الان به یه خانمی بگو دشمنت کیه؟ میگه که مادر خانم چیز. میگه که مادر شوهرم. با آقا بگو دشمنت کیه؟ میگه مادر خانم. نه، اینا دشمن نیستن. گاهی اوقات خانم‌ها با هم دیگه اختلاف دارن، یا آقایون با مادر خانم اختلاف دارن، مثلا یه چیزی میگن. قرآن میگه، روایات اهل بیت میگه، میگه شما 5 تا دشمن دارید. من حدیثو میخونم شما ببینید. یک، میگه اولین دشمن شما المؤمن بین 5 شدائد. مؤمنون یحسدو. اولین دشمن شما مؤمنین حسودن. مؤمنه، خدا را هم قبول داره، اما یه نعمتی تو دست شماست نمیتونه ببینه. شما یه نعمتی داری، خدا بداله، به جایی که میگه خدایا به ایدادی شکر به ما هم بده، میگه خدایا چه ماشینی داره میشه چپ بشه؟ حسود دیگه. حسود آرزوش این نیست خدا بهش بده، میگه اونی که داره ازش بگی. مؤمن حسود نمیشه رو دیوارش یادگاری نوشت. چرا؟ چون اصلا نمیشه بهش تکیه کرد، آرزوی سلب نعمت از ما داره. دوم میفرماد دومین دشمن شما منافقون یبغضا، منافقینن، متلونین، کسانی که رنگ عوض میکنن. امروز میگن درود، فردا میگن مرگ. اصلا قاعده نداره، جویه. به تعبیر قرآن تو جمع شیاطین میره میگه انا معکم، تو جمع دیگران میره میگه ما با شماییم، انما نحن مستهزئون، ما اونا رو مسخره میکنیم. قرآن میفرماد، میفرماد اینا منافقه، منافقین هم دشمن، چون مبناشون با شما فرق میکنه. چیزی رو که شما قبول دارید قبول نداره. و اتفاقا قرآن تمام جامعه بعد پیغمبر رو منافق نمیدونه، اما یه بخش عظیمی از جامعه بعد پیغمبر منافقه. از کجا میگی؟ خطبه قدیر، بلغ ما انزل الیک من ربک. جبرئیل سه بار به پیغمبر فرمود آیات ولایت رو ابلاغ کن، آیات قدیر رو ابلاغ کن، بلغ. اما پیغمبر سه مرتبه اعلام نکرد تا جبرئیل اومد پیغمبر رو تهدید کرد. پیغمبر دو جا تهدید شده، یه جا تو ابلاغ ولایت امیرالمومنین، یه جا هم جایی که قرآن به پیغمبر میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یه چیزایی رو که نباید بگی به ما نسبت بدی ما رگ گردن تو قطع میکنیم. یعنی قرآن داره به پیغمبر میگه یه کلمه تو خودت اضاف نکردی، اگه اضاف کرده بودی ما این رگ گردن تو قطع کرده بودیم. اما وقتی به پیغمبر میگن خب یا رسول الله چرا ابلاغ نمی کردید، میفرماد لعلمی به کثرت المتقین، لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین، چون من میدونم این عده زیادی که با من حجت الوداع اومدن یه عده کمیشون با تقوان، اکثرشون منافق. و اگر میبینید در مدینه یه انحرافی به وجود اومد که قدیر تبدیل به سقیف شد، یه جریان فکری تو مدینه نقش ایفا کرد به نام جریان نفاق، منافقین. خیلی ضربه ها هم ما تو جمهوری اسلامی اگر تا الان خوردیم از جریان نفاق بوده دیگه. من چند تاشو براتون میگم ببینید. انفجار حزب، بگید جمهوری، شما سنتون نمیخوره، بزرگترهای مجلس یادشونه، خودم هم یادم نمیاد. انفجار حزب جمهوری کار آقای مسعود کشمیری بود دیگه، اگه اشتباه نگم. بله بله. و ایشون کی بود؟ ایشون کسی بود که چنان ظاهر دینداری برای خودش درست کرده بود، شهید رجایی او رو در نماز مقدم میکرد، بهش اقتدا میکرد، یعنی شده بود امام جماعت. او میستاد جلو، شهید رجایی پشت سرش نماز میخوند. آخرم سامسونت پر از مهمات رو برد توی حزب جمهوری، حزب رو برد تو هوا. یکی از ضربه هایی که ما از منافقین خوردیم. و منافقین هستن، کار خودشون انجام میدن. البته ما از منافق که نباید گله کنیم. بله، منافق کارش نفاقه، کار خودشو انجام میده. ما مؤمنیم، باید کار خودمون انجام بدیم. سومین دشمن نفسه، و نفس ینازعو، نفس ما با ما دشمنی میکنه. نفس چندین جور با آدم دشمنی میکنه. تو روایات 8 راه داره، من وقت نمی کنم بگم. اما یکی از راه های دشمنی نفس ما با ما اینه، ما رو فریب میده. گناه رو زینت میکنه، میگه خوبه، همه انجام میدن تو هم انجام بده. رشوه بگیر، علاوز اقتصادی به هم ریختی، رشوه بگیر. چرا؟ میگه همه میگیرن تو هم بگیر. نگاه کن. چرا نگاه کنم؟ همه دارن نگاه میکنن، تو هم نگاه کن. همه دارن میشنون، تو هم بشنو. میگه بابا این نفس دشمنه، حواست باشه. چهارم کافرون یقاتلو، کفار با شما سر جنگ دارن، کفار دشمن شما، با کفار از در دوستی وارد نشه. ببینید ما همش داریم درباره دشمن صحبت میکنیم، اینا همه کی بودن؟ دشمن. پنجم میفرماد و شیطان، و شیطان یضلو، شیطان هم دشمنه. ببینید ما 5 تا دشمن داریم، ما در فضای خودمون با 5 تا دشمن طرفیم و این دشمن ها به 2 دسته تقسیم میشن، دشمن آشکار و دشمن مخفی. عدو مبین که تعبیر قرآن دیگه، قرآن بعضی دشمن ها رو چی معرفی میکنه؟ عدو مبین. بعضی دشمن ها رو میگه نه اینا دشمن آشکار نیستن، یعنی دشمن مخفیه. مثلا نفس شما دشمن مخفیه، شیطان به قول آقا دشمن مخفیه. خب پس اینم از این. قرآن میفرماد شما یه دشمنایی دارید که من 5 تاشو برای شما از روایات بیان کردم. یکی از این دشمنا شیطانه، یکی از این دشمنا منافقینن، یکی از این دشمنا کفارن، یکی از این دشمنا نفس. خب من اینم نمیخوام توضیح بدم چون اصلا وقتشو ندارم، بگذاریم، فقط بدونید اینا رو که عرض کردم. اون چیزی که من میخوام بگم اینه، پس باور کنیم ما در یه فضایی به سر میبریم که این فضا فضای جنگه، درست شد؟ ما تو خونمونم که نشسته باشیم محیط جنگ دیگه، هیچکی هم که کارمون نداره، نفسه که هستش، ببین نبین، بخور نخور، برو ببین نبین. ببینید همه اینا فضاست دیگه، فضای جنگ با نفسه، باید با اینا مقابله کرد، باید راه‌های ضرب زدن اینا رو فهمید. لذا من فقط زودتون سریع براتون میشمارم، میخوام برم به اصل بحثم برسم، یه 8 دقیقه وقت دارم. بله بله 8 دقیقه تمام شد. دارم آقا؟ بله بله. 5 دقیقه؟ 10 دقیقه. خب خیلی خوب. ببینید آقا شیطان چجوری آدمو زمین میزنه. شیطان آیات قرآن، ببینید چی میگه آیات قرآن، میگه آی اهل ایمان، انما الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان میاد بین شما کینه ایجاد میکنه، ناراحتی، دوستیاتونو تبدیل به دشمنی میکنه. حربه شیطان برای ضربه زدن به شما اینه که بیاد دوستیاتونو تبدیل به کینه کنه، به 2 واسطه، یا به واسطه شراب یا به واسطه قمار. صلواتی را ادا کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میفرماد حواستون باشه، شیطان عداوت ایجاد میکنه یا به واسطه قمار یا به واسطه شراب. شیطان امر به فحشا میکنه، پس این دشمنه، نمیشه او رو دوست انتخاب کرد. اما میگه جلوتر بیا، نفس تو هم یه دشمنه، اما خطرناکتر، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. تو باید با این دشمنم مبارزه کنی، اما یه دشمنی داری میبینیش، دشمن مبینه، آشکاره، جلو چشته، 41 سال از انقلاب گذشته داره با تو دشمنی میکنه. خب این دشمن که دیگه تعارف بر نمیداره تو فضای دشمنی، که کسی با دشمن دوستی نمیکنه که، درست شد؟ خب پس ما یه جنگ داریم، جنگم چند تا زمینه داره. ببینید آقا ما یه جنگ داریم، پس تا اینجا قبول کردید؟ ما تو جنگیم، ما دشمن داریم. آدم با دشمن عمدتاً در بگید جنگ، آدم با دشمنش عمدتاً تو جنگ. خب آقا جنگم یه قسمش جنگ نظامیه، درست شد؟ یک قسم جنگ جنگ نظامیه. جنگ نظامی یعنی موشک میزنه موشک میخوره. در جنگ نظامی شما گوش بدید نگاه نکنید، در جنگ نظامی عمدتاً وقتی نگاه میکنید چند تا اتفاق میفته. تو جنگ نظامی چند تا حربه وجود داره. حربه اول تروره. تو جنگ نظامی فرماندهان ارشد جبهه مقابل یا باید تطمیع بشن، مثل عبیدالله ابن عباس که معاویه خریدش، درست شد؟ یا باید ترور بشن، مثل سردار سپهبد شهید سلیمانی رضوان الله علیه، یا اینکه باید تهدید کنیم، مثل این برایان هوی که خلاصه آمریکایی که گفت اگه قانی هم بخواد راه سلیمانی رو بره ما شهیدش میکنیم، ترورش میکنیم. پس در جنگ نظامی سه تا چیز وجود داره. یک، بگی ببینم، ترور. دوم، تهدید. سوم، تطمیع. پول میدیم بیا سمت ما، درست شد؟ خب آقا راه مبارزه با این خلاصه جنگ نظامی چیه؟ ما در جنگ نظامی اگه قرار باشه بر دشمن غالب بشیم چجوری باید غالب بشیم؟ یا علی مدد بیان جواب بنده رو بدن ببینم، بگن فردا میخواییم جنگ کنیم. خوب شد؟ ما که دنبال جنگ نیستیم، از جنگ هم بدمون میاد. آره به قول این آقایون خلاصه جنگ خوب نیست. رفیقی داشتیم پرتغالی بود، ایشون میگفت که وار نو بوم، جنگ خوب نیست. ما هم گفتیم ما هم میدونیم خوب نیست، ولی خب ما اگه کسی بهمون بی احترامی کنه ما هم باش مقابله به مثل میکنیم، درست شد؟ اما در فضای جنگی کاری که باید انجام بشه سه قدمه. من دو تاشو میگم بقیهش بماند. یک، آقا اگر فضای ترور، تهدید و تطمیع شد، اون چیزی که به عنوان یک حربه میتونه کمک کنه به مؤمنین چیه؟ برید نگاه کنید. میگه یک، اولین چیزی که به مؤمنین کمک میکنه تقویت روحیه شهادت طلبی و ایثاره. کجا اینو شاهد بودیم؟ یه فلاشبک بزنم. 8 سال با کل عالم جنگیدیم، نه با عراق، با کل عالم جنگیدیم. از 24 کشور جهان اسیر داشتیم. درست شد؟ چجوری ما جنگیدیم؟ کدام یکی از خواننده های پاپ و متال رو بردن تو جبهه که به این بزرگواران رزمنده ها حال جهادی بدن؟ هیچ کدام. جنگ که میشد های صادق میرفت، جنگ که میشد آیه مثلا کویتی پور میرفت، مده ها رو میبردن، آیه سماواتی میرفت. چرا؟ میگه آقا برای تقویت روحیه شهادت طلبی شما نیاز به ادبیات معنوی رجوع کنید، به ادبیات معنوی. لذا شما نگاه میکنید تنها کسی که به این مسئله توجه کرد مقام معظم رهبری بود. وقتی که چند مدت پیش بحث خلاصه درگیری ما با آمریکا پیش اومد، و اون هم در نماز میتی که بر پیکر حاج قاسم سلیمانی خوند، عبارات ایشون در نماز میت رو ببینید. ساعت 2 شب بود فکر میکنم، اونجا داشتم نگاه میکردم، 2 شب ما، 9 خلاصه صبح شما، نماز میت رو که آقا داشت میخوند ما داشتیم گوش میدادیم. ببینید عبارت ها رو اونجا آقا فرمود، اینه آقا فرمود که والحقنا بهم، خدایا ما رو به اونها ملحق کن، ورزقنا شهادت فی سبیلك یا مولای، آقای من، مولای من، شهادت در راه خودت رو روزی ما قرار بده. ببینید اصلا تأسفی نیست که چرا اینا شهید شدن، تأسفی نیست که اینا چرا رفتن، آقا جاشون خالیه چی میشه؟ نه، ما امام رو هم از دست دادیم ناراحت شدیم، اما تأسف نمیخوریم چرا جاش خالی شد، چون خدای متعال میفرماد هر نعمتی رو از شما بگیریم یا مثلش میدیم یا بهترش میدیم. درست شد؟ هر نعمتی رو بگیریم، ما ننسخ من آیتن، ما هیچ آیه‌ای رو از شما نمیگیریم مگر اینکه یا مثلش میدیم یا بهترش میدیم. مقام معظم رهبری تو نماز مگه تأسف نمیخوره؟ ببینید چی میگه، میگه یه مسیر خوبی رو رفته، مولای، آقای من، الحقنا بهم، ما رو به اینا ملحق کن. الحمد لله الذي اكرم المستشهدين في سبيله، خدا رو شکر که اینها رو احترام کرد با شهادت، اونها رو گرامی تر کرد با شهادت. الحمد لله الذي رزقنا الشهاده في سبيله، خدا رو شکر شهادت رو روزیشون قرار داد. ببینید تو یک تکبیر پنجم تا اینجا 3 تا شد. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الاسلام، ما در حال جهادیم، ما در حال مجاهده ایم، خدا رو شکر که جهاد در راه خودش رو شامل حال ما قرار داده. ببینید این یکی از کارهایی که مقام معظم رهبری ترویج روحیه شهادت طلبی. خب نکته بعد، آقا در جهاد نظامی ما باید قوی بشیم. تو خطبه نماز جمعه آقا حرف اول آخر رو زد، تنها راه پیش روی ملت ایران این است که قوی شوند. شنیدید؟ گفتند حرکتی کنید 52 نقطه رو میزنیم. چرا نزدن؟ همه از آدم قوی حساب میبرن. فهمیدن که خلاصه یکی بزنن 10 تا میخوره. پس دو تا شد، یک حفظ روحیه شهادت طلبی، دوم بگید قوی شدن. این دستورالعمل جهاد نظامیه. شما وقتی دشمن داری دیگه حرفای دیگه این وسط خریدار نداره. آقا صحبت کنیم. با کی صحبت کنی؟ داره موشک میزنه، صحبت کنیم. آقا با هم دیگه جلسه بگیریم. جلسه چی بگیریم؟ جلسه نمیاره. جواب موشک موشکه. فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. ادبیات دینیه. پس یک، در حیطه نظامی، میدان جنگ نظامی، حفظ رویه شهادت طلبی، دوم قوی شدن. یه میدان جنگ دیگه هم داریم که این میدان جنگ، میدان جنگ نرمه. میدان جنگ نرم آیون یعنی ما یه کارایی انجام میدیم که رو طرف مقابلمون اثرگذار باشیم، که اختیاراً بعضی کارا رو برای ما انجام بده، که دشمنا عمدتاً از این روش جنگ نرم استفاده میکنن. حربه جنگ نرم و میدان جنگ نرم عمدتاً یا فضای مجازیه مثل تلگرام، واتساپ، ویچت، تانگو، علیکم السلام، ماهواره است و عمدتاً رسانه. حالا رسانه شما به معنای وسیع میخواید گوشی موبایل اندروید شما یه نوع رسانه است، اینترنت یه نوع خلاصه منتقل کننده پیامه. خب در جامعه ای که رو به جنگ نرم میبرن، اتفاقا جنگ نرم رو سال 1370 23 مرداد مقام معظم رهبری فرمود آقا من تهاجم فرهنگی را میبینم. کسی متوجه نشد، آقا فرمود اومدن بردن و رفتن، شبیخون فرهنگی را دیدم. هیچ کی نفهمید. جنگ نرمو کی میفهمیم چی سرمون اومده؟ موقعی که آقا این ضبط میشه، موقعی که یه پولی گیرمون بیاد قطع یارانمون هم نکنن، بلند کنیم بریم ترکیه. تو هواپیما که میشینی یه لحظه سرتو میاری پایین، میاری بالا، میبینی بسم الله الرحمن الرحیم اینجا بهشت شد دیگه، نه حجابی، نه چی شد؟ قبلا تلاش میکردیم تلاش میکردن رضاخان تلاش میکرد اون قلدر قلچماق روسری رو از روسرای مردم برداره، زنها روسری ها رو نگه داشته بودن. اما میشینی تو پرواز میخوای بری، میبینی که برادرش جفتشه، پدرش جفتشه، روسری رو به اختیار برمیداره، اونا هم افتخار میکنن. میشه جنگ نرم، این اثر جنگ نرمه. باوراتو سست میکنن. برای متجدد بودن یه جامعه آرمانی دیگه به تو نشون میدن. لذا در میدان جنگ نرم آقایون دقت، نباید فریب خورد. در میدان جنگ نرم، در برنامه‌های ماهواره‌ای 98% اون چیزی که رسانه نشون میده دروغ، شاید 2% واقعیت. مثل رادیو فردا میمونه. رادیو فردا یه آهنگ پخش میکنه، قبلا بود الان نمیدونم هست یا نه، رادیو فردا یه آهنگ پخش میکنه، موقعی که آهنگو پخش میکنه یه دفعه قطعش میکنه، یه خبر میده، درست شد؟ یه خبر دروغ میده، بعد دوباره یه خبر راست میده، یه آهنگ پخش میکنه، طرفم یا برای آهنگشه یا برای خبرشه که گوش میده. یه خورده که گوش میده یه خبر راست شنیده، یه خبر دروغ، بعد دوباره یه خبر راست دیگه میشنوه که خودش میدونه تمام اون خبرهای دروغ رو باور میکنه. رسانه برای انتقال مفاهیم جنگ نرم، یا بزرگ نمایی میکنه یا دروغ میگه. چقدر آمریکایی ها رامبو ساختن، چقدر راکی ساختن. شما جوانای عهد پیتزا و ساندویچید ندیدید فکر کنم، نه؟ آره این فیلم های رامبو، آقا یادتونه شما؟ من یادمه. آره این رامبو و راکی و اینا ساختن. خب نتیجه، نتیجه اینه که ما لشکر شکست ناپذیریم. اومدن داخل دهنه خلیج فارس، آیا آمانگاه با بچه های سپاه ریختن گرفتن، همه شلوارا رو خیس کردن. این لشکر شکست ناپذیر خودش رو خیس کرد. چی شد؟ بزرگ نماییه، با کمان میزد هلیکوپتر رو مینداخت پایین، اما یه دفعه تا گرفتن خودشونه. رسانه بزرگ نمایی میکنه، حواستون باشه در میدان جنگ نرم فریب نخورید، نه فریب اینو بخورید که دل سوز شماییم، نه فریب اینو بخورید که ما قدرتمندیم. نه، میدان جنگ نرم میدان حق بازیه. اینم دوتا که عمدتاً یه عده‌ای با همین فضای مجازی و جنگ نرم میبینید میشن پیاده نظام دشمن. سومین میدان جنگ ما که دشمن از این طریق به ما ضربه زده، با عرض معذرت، میدان جنگ اقتصادیه. ما در میدان جنگ اقتصادی ضربه خوردیم. چرا؟ در میدان جنگ اقتصادی ضربه خوردیم چون یک بخشی از ملت ما و یک بخشی از مردم ما عادت به اسراف دارن، عادت به زندگی اشرافی دارن، و با اسراف، مدل گرایی، تنوع طلبی شما نمیتونی مقاومت بگید اقتصادی کنی. من نموناشو زیاد میتونم بگم، دلم نمیخواد فضای منبر خراب بشه، ولی نموناشو تو دولت میتونم اینقدر بگم، خیلی میتونم بگم، ولی نیازی نیست، همین که فقط شما متوجه بشید کافیه. پس دقت، در میدان جنگ اقتصادی دشمن اولین کاری که انجام میده اینه، میاد برای ما در میدان جنگ اقتصادی هزینه تراشی میکنه. در میدان جنگ اقتصادی تنها راه مقابله اینه که شما باز هم به خودتون تکیه کنید، که آقا در شعارهای سال مرتب فرمود تولید ملی. شما که نباید پول کشورتو بدی. بچه ها بذارید من بعضی چیزها رو براتون میگم، برادرمونم اومده دیگه، نهایتش ما یه جمله بیشتر تمام شد. ببین آقا، در میدان جنگ اقتصادی شما هر چیزی الان از خارج کشور بخواید وارد کنید نمیصرفه. من مثال برای شما میزنم، خوبه؟ یه کشوری هم مثال میزنم که فاصله پولیش با ما زیاد نباشه، نمیگم آمریکا، نمیگم مثلا انگلیس که پوندش 17000 خورده ای، مثلا همین کشور خراب شده ای که خود ما رفتیم و میگم مثلا سه رئال، مثلا یه رئالش 3000 تومان ماست. خب سه رئال کشور برزیل، سه رئال میشه مثلا عرض به خدمت شما به پول ما میشه تقریبا 12000 تومان. شما میخواید به عنوان مثال عرض میکنم، شما میخواید مثلا یه نوشابه بخرید، یه نوشابه 5 رئاله، به پول شما چقدر میشه؟ ضرب در 3.28ش کنید، میارزه؟ شما میخواید یه آب معدنی بخرید، ما تو ترکیه یه آب معدنی خریدیم جاتون خالی، هیچی مزه نداشت، ولی 30 تومن پولش، 2 رئال، 2 دلار. یه آب معدنی، اونم این 200 خلاصه میگن چی میگن؟ سی سی میگن؟ آره 200 میلی سیستی هرچی. آقا 30000 تومان شد. آقا پس به صرفه نیست. خب باید رو پای خودت بیستی. این که ما نفت بدیم سنگ پا وارد کنیم که نشد اقتصاد. میدان جنگ اقتصادیه. خب آقا در میدان جنگ اقتصادی باید چه کار کرد؟ سه تا قدم. یک، باید ارزش‌های اقتصادی اسلامی رو احیا کرد، مثل احسان کردن به دیگران. در میدان جنگ اقتصادی شما باید ارزش‌های اسلامی رو به خانواده و فرزندان منتقل کنید. مادرهای عزیز، مثل حلال خوری، مثل دست پاک بودن. چقدر مدیرای ما پولا رو برداشتن و تو میدان جنگ اقتصادی که ما نیاز مبرم به این پولا داشتیم، برداشتن فرار کردن رفتن. در میدان جنگ اقتصادی شما باید مقاومت اقتصادی رو هم به بچه هاتون یاد بدید. یعنی بگید بابا اگه سه وعده غذا شد دو وعده عالمو به هم نریز. خدا رحمت کنه شهید باکری، من خاطراتشو میخوندم اون زمانی که ایشون بچه مثلا دانشجو بود، به دانشجوها گفته بود بچه ها یه چیزی میخوام بگم ولی نمیدونم چرا، ولی شما رعایت کنید، بیاید ما به جای دو وعده غذایی که سلف دانشگاه میریم یه وعده غذا بخوریم، دلیلش هم نمیدونم. بعد که جنگ شد همه اینا بلند کردن اومدن جبهه، بعد به شهید باکری میگفتن که آقا دلیل او یه وعده غذا اینجا بود، حالا یه وعده غذا بیشتر گیرمون نمیاد، سختمون نمیگذره. ببینید بعضی وقتا به بهانه های مختلف ما چون یاد ندادیم با مشکل مواجهیم. خب عرضم تمام، تطبیق تطبیق تطبیق، دشمن شناسی و دشمن ستیزی در سیره فاطمی. یک، دشمن تو بشناس. بی بی مخالفین امیرالمومنین و سقیفه رو شناخت. دوم، نسبت به دشمن موضع دوستانه نگیر، موضع دشمنانه بگیر. لعدونکما الله خلف کل صلات اصلیها، بعد هر نمازی لعنتون میکنم. کلام حضرت زهرا به دشمنان امیرالمومنین. علی جان راضی نیستم اینا به عیادتم بیان، تحریمشون کرد. علی جان واسطه شدی وارد خانه شدن به عیادتم آمدن، حاضر نیستم تو تشییع جنازه‌ام. علی جان شبانه دفنم کن، قبرمم به اینا نشون نده. ببینید موضع در برابر دشمن. حالا برگردیم مقاومتی اقتصادیشو ببینید. به فرزندان خودش عادت داده روزه بگیرن، قضاشونو بلند کنن، به اختیار خودشون یه وعده قضا رو به فقیر بدن. هیچ خونه رو هم به هم نمیریزن که آه یه وعده قضامون رفت سختمون شد. وقتی هم میبینه هیچ که در میدان دفاع از ولی خدا قدم بر نمیداره، یک نفره قهرمانانه میاد تو میدان، با قبر مخفیش میشه مدافع ولایت، با بدن مجروحش میشه مدافع ولایت. در میدان جنگ علیه دشمن باید فاطمی اقدام کرد. عرضم تمام. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليك أيتها المظلومة المقصوبة حقها، حقش گرفتا المظلومة بعلها، بهمسرش ظلم کردن. يا بقية الله، يا بقية الله. بچه من چند تا جمله میگم، عزیز دلم روزه رو براتون میخونن، فقط همینا رو که من میگم روی در نگاه کنید. اولا الحجوم على بيت فاطمه، می نویسه در خونه بیبی حضرت زهرا کوتاه بوده، زیاد بلند نبوده. دوم می فرماد وقتی حمله کردن اومدن به سمت خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، بی بی صدای پای اسب‌ها رو که شنید، در رو هم دیگه بود، در بسته نبود، بی بی دوید در رو ببنده. موقعی که بی بی دوید در رو ببنده، دیدن فاطمه پشت دره، لذا تازیانه رو گرفتن و قنفذ گفت قنفذ بزن که فاطمه عقب بره، بزن که فاطمه عقب بره. زدن، دیدن فاطمه عقب نمیره. الحجوم علی بیت فاطمه می نویسه خودش تازیانه رو گرفت، به بازوان فاطمه زد. بیبی می فرماد تازیانه دور دستم تاب خورد، وقتی کشید هم لباسم پاره شد، هم یه مقداری از گوشتهای دستم کبود شد. یه مقداری بیبی عقب رفت، هیزم در ای خانه آوردن. فأتوا بالنار لیحرقونا، آتیش آورده بودن ما رو بسوزانن. کلام کلام بی بیه. این در که دیگه نیم سوخته شده، این ملعون عقب رفت، جلو آمد، یه لگد به در زد. تعبیر اینه ورکل الباب برجله. اگر شما یه میوه رو یه انگور رو تو دستتون بگیرید فشار بدید، وقتی این آب انگور جاری میشه عرب به این میگه اثیر، یعنی اثاره خود ملعونش. و تمام مورخین نوشتن وقتی بیبی پشت در بود به در زر بزد، اول مادر سادات بین در و دیوار قرار گرفت، فعصر فلانن فاطمت بین الهائت والباب. کسی که سلمان به این خانه بی وضو نگاه نمی کرد، به سلمان گفتن سلمان چه می کنی؟ گفت وضو نداشتم، پشت به در خانه امیرالمومنین نشستم، به در این خانه بی وضو نگاه نکنه. پیغمبر در این خانه می اومد نام اهل این خانه رو بی وضو نمی برد. جبرائیل، عزرائیل پشت در این خانه اذن ورود می گیرن، بالگت زدن، دختر پیغمبر بین در و دیوار قرار گرفت. فعصر فاطمت بین الهائت والباب عصرا شدیدتا قاسیه. یا بقیت الله. آقا بچه ها دیدید خانمای باردار همه جا احترام داره، تو تمام مذهبا دیدم، تو پروازی که میرفتیم یه زن یهودی باردار بود، این مسیحی ها بهش راه میدادن، این مسیحی ها جا خالی میکردن، میگفتن خب این بارداره بیاد اینجا بشینه اذیت نشه، بارش از دستش میگرفتن. یا بقیت الله. کتاب الجنة العاصمه فی احوالات فاطمه، مرحوم میر جهانی میفرماد بیبی بیتاب شد چون میخ در داغ بود. میخ در داغ بود، به سینه فاطمه قرار گرفت، بیبی رو زمین افتاد. الجنة العاصمه میفرماد بیبی رو زمین افتاد، در جدا شد، به روی فاطمه افتاد. 300 نفر وارد خانه شدن، نقل الجنة العاصمه، 300 نفر از روی در رد شدن، دری که فاطمه به زیر دره. یا بقیت الله، یا بقیت الله. من عرضم تمام، همین یه جمله. فزه میگه وقتی به عیادتش اومدن فرمود حول وجهی، صورتم رو برگردونید. چه کرده بودن با مادر سادات که خودش نمیتونه صورتش رو برگردونه؟ رفقا این استخوان‌های سینه که خورد بشه نفس کشیدن هم سخت میشه. عرضم تمام، یه استخوان سینه رو اینجا بین در و دیوار خورد کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه استخوان سینه رو هم کربلا خورد کردن. امام باقر میفرمود دیدم به اسب‌ها نعل تازه زدن، این اسب‌ها از یک طرف وارد گودال قتلگاه می شدن، می رفتن بر می گشتن وارد گودال قتلگاه می شدن. حسین